ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف بر تعهد دولت ایران برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای طی روزهای آینده تأکید کرد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده های سخو را ایران به عراق داده است. و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان های سیاسی در دانشگاه ها را سهمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی روزهای باقی مانده تا پایان مهلت 6 ماهه توافقنامه ژنو را فرصتی برای پایان دادن به یک بحران غیر ضروری توصیف کرد. او با تاکید بر تعهد دولت ایران برای رسیدن به یک توافق جامع گفت ایران به دنبال دستیابی به یک توافق شدنی و ماندگار بر اساس احترام متقابل است. اما در اولین روز از مذاکرات وین 6 آمریکا با هیئتی بلند پایه به این مذاکرات آمد و بریتانیا اعلام کرد هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت. بشنویم بیشتر از شاهین بشیری.
روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی ویدیویی پیش از ترک ایران مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی را تبیین کرد. وی در این پیام که به تمام زبانهای هیئت‌های مذاکره کننده زیرنویس شده بود، 3 هفته آینده را فرصتی استثنایی تلقی کرد.
We have a unique opportunity to make history.
آقای ظریف همچنین تأکید کرد که این پیام دولت ایران به طرفهای مذاکره کننده است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد که تحریم‌های غرب علیه ایران باعث شده است که جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های هسته‌ای خود در زمینه‌های صلح‌آمیز به خصوص در زمینه‌های درمانی بیفزاید.
My name is Javad Zarif and this is Iran's message.
مذاکرات وین 6 پیچیده‌ترین مرحله گفتگوها میان ایران و 5+1 و همچنین طولانی‌ترین دوره مذاکرات هسته‌ای بین دو طرف خواهد بود که تا 20 جولای 29 تیر ماه ادامه خواهد یافت. در این دوره از مذاکرات، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه آمریکا در مقابل مقام‌های ایرانی حضور دارند. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته درباره تیم مذاکره کننده آمریکا چنین می‌گوید:
هیئت امریکایی در واقع یکی از بلندپایه‌ترین هیئت‌هایی رو فرستاده که برای مذاکرات اتمی با ایران داشته، متشکل از 15 نفر به در واقع در کنار خانم شرمن که همیشه در این مذاکرات حضور داشته. در این مدت آقای ویلیام برنز قائم مقام وزارت امور خارجه امریکا و به همراهشون آقای جیک سولیوان مشاور ارشد آقای بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در این مذاکرات حاضر هستند. این دو شخص که افرادی هستند که تا قبل از مذاکرات ژنو در واقع پشت پرده گفتگو می‌کردن با ایران و گفته میشه که مذاکرات و گفتگوها و تلاش این دو نفر در رسیدن به توافق ژنو نقش موثر داشته. تیم ایران رو هم باید اشاره بکنم که قرار هست مشاوران حقوقی بیشتری اضافه بشه به گروه. به نظر میرسه که نشان از عزم جدی گروه ها برای رسیدن به توافق داره.
روز چهارشنبه ابتدا محمد جواد ظریف با کاترین اشتون دیدار کوتاه 1 ساعته‌ای داشت. پس از این دیدار هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا با حضور کاترین اشتون با یکدیگر دیدار کردند. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا همزمان با آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 گفت که کشورش هر توافقی با ایران را نخواهد پذیرفت، بلکه توافقی را می‌پذیرد که مشروط به اطمینان یافتن از عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای باشد. به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، آقای هیگ روز چهارشنبه 11 تیر ماه تصریح کرد که این دور از گفتگوها برای حل و فصل یکی از مهمترین مسائل مربوط به سیاست خارجی بریتانیا دارای اهمیت بسیاری است. از آنجایی که گفتگوها پشت درهای بسته انجام می‌شود و خبر چندانی از روند گفتگوها منتشر نمی‌شود، هنوز مشخص نیست گفتگوهای هسته‌ای در چه مرحله‌ای صورت می‌گیرد، ولی همه طرف‌های مذاکرات می‌دانند فرصت چندانی باقی نمانده است. نیلوفر پور ابراهیم در این زمینه می‌گوید:
همونطور که آقای کری هم اشاره کرده فرصت کوتاهه، ولی دو طرف دارن تلاش میکنن در این مدت باقی مونده از توافق ژنو در واقع در این 20 روز ببینن که میتونن به یک نتیجه برسن یا نه، و در روزهای آینده ببینیم که تأثیر این صحبتها در این مذاکرات چقدر بوده.
مذاکرات وین 6 از آن رو مهم است که طرف‌های مذاکره کننده هسته‌ای باید توافق موقت 3 آذر ماه پارسال در ژنو را تا پیش از پایان مهلت 6 ماهه‌ای آن به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند. نشست افتتاحیه 6 دور مذاکرات وین قرار است روز 5 توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان گروه 5+1 برگزار شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید از دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای دیگر. به عراق سری میزنیم. در حالی که بنابر گزارش ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده های سوخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است. تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان میدهد که جنگنده های سوخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده ها با کدام یک از طرف است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال صدها تن سلاح شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا پایان یافته است. جان کربی سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت ناو آمریکایی کیپری به زودی عملیات خنثی‌سازی این سلاح‌ها را در دریای مدیترانه آغاز خواهد کرد. به گفته او این عملیات چندین هفته زمان می‌برد. بازرسان سازمان ملل متحد حدود یک سال پیش اعلام کردند که در جنگ داخلی سوریه احتمالاً در 5 از سلاح شیمیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس توافق میان دولت‌های سوریه، آمریکا و روسیه مقرر شد سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شوند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه‌ها از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته او آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال این سخنان را میگوید که 2 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 4 تیر ماه از تقدیم طرح استیضاح وزیر علوم خبر دادند. آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که علوم انسانی باید بر مبنای جهانبینی الهی و اسلامی استوار باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات نامید. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در 11 سال روز کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین منتشر کرد، گفته است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هنوز عاملان و عاملان این واقعه را محاکمه نکرده و عاملان قتل دیگر فعالان رسانه‌ای همچون ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و ستار بهشتی نیز از مجازات مسئول ماندند. گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران 1 پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از 5 بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که حتی خطای احتمالی افراد و عمل خلاف قانون آنها نباید مجوزی برای بی احترامی و ذلیل کردن مردم باشد. آقای روحانی در جلسه مشترک هیئت دولت با استانداران افزوده که دولتش به وعده هایی که به مردم داده عمل می کند. گزارش محمد رضا یزدان پناه رو بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران تأکید کرده که دولتش از رأی مردم پاسداری می کند و به وعده های خود وفادار است. آقای روحانی در جلسه مشترک روز چهارشنبه میان هیئت دولت و استانداران رأی مردم و از جمله مردم روستاها به خود در انتخابات گذشته ریاست جمهوری را حاوی معانی ارزشمندی دانست که به گفته او خواست عمومی را به روشنی منعکس می کند. پایگاه خبری ریاست جمهوری ایران سخنان حسن روحانی در نشست مشترک هیئت دولت با استانداران را منتشر کرده. خروج اقتصاد ایران از وضعیت رکود تورمی، کاهش بیکاری، پایان دادن به بحران هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها، باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی و آزادی زندانیان سیاسی برخی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود که پس از انتخابات نیز تکرار شد. تعدادی از نزدیکان آقای روحانی مانند محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و محمد علی نجفی مشاور او در ماه‌های گذشته تأکید کردند که دولت به دنبال محقق کردن این وعده هاست. رئیس جمهور ایران همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود با تأکید بر آنچه پاسداری از ارزش‌های والای دینی و فریضه امر به معروف و نهی از منکر نامید گفته که اصل اساسی برای دولت در این باره رعایت کرامت مردم است. آقای روحانی افزوده که خطای افراد و یا حتی عمل خلاف قانون آنان نباید مجوزی برای بی احترامی و ذلیل کردن مردم باشد. به گفته او حفظ کرامت مردم و عمل بر مبنای قانون و رفتار توأم با احترام و ادب در معرفی و پاسداری از ارزش‌ها یک ضرورت مهم است. مجلس ایران 10 روز پیش دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد. بر اساس این طرح افرادی که با کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند برخورد کنند با مجازات سختگیرانه روبرو می شوند. در سالهای اخیر اخبار و گزارش های از وقوع درگیری میان مردم و نیروهای اغلب بسیجی و حتی روحانیون به دلایلی مانند تذکر دادن آنها درباره بدحجابی به مردم منتشر شده.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بر اساس تازه ترین آمارهای مربوط به تولید خودرو در ایران، تولید خودرو در خرداد ماه سال 1393 خورشیدی حدود 60% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته. میرعلی حسینی در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد داشته، درباره عوامل زمینه‌ساز چنین افزایشی در تولید خودرو از او پرسیده. احمد علوی در سوئد:
نخست عاملی که زمینه ساز افزایش تولید بوده، همونطور که پیش بینی هم میشد، کاهش فشار تحریم ها بوده، چون بخشی از ذخایر ارزی ایران که در کشورهای دیگه منجمد بود اینک به تدریج داره آزاد میشه و امکان خریدهای خارجی و بخصوص قطعات خودرو و سایر ملزومات مربوطه افزایش پیدا میکنه. از سوی دیگه همکاری بنگاه‌های خودروسازی نیز با صادرکنندگان غربی اثر گرفته شده و این هم البته اثر مثبت داره. بنابراین نخستین تاثیرات کاهش فشار تحریم ها در صنعت خودرو که بسیار هم وابسته به هست به ارز و فناوری بین المللی به شکل افزایش تولید خودرو الان داره تجربه میشه.
وقت افزایش تولید خودرو آقای علوی نشانه چه فرایند اقتصادی است در ایران؟
افزایش تولید در صنعت خودرو نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها از سوی اقتصاددانها غالبا به عنوان دماسنج و شاخص رونق اقتصادی و کل صنعت تلقی میشه، چون خودرو کالای سرمایه است و عرضه و تقاضا برای اون بیان سرمایه گذاری هم هست. بنابراین افزایش تولید در شرایط فعلی نشانه نوعی خروج از رکود دست کم در عرصه صنعت خودرو، ولی اینکه این خروج از رکود تا چه اندازه خواهد بود و بر صنایع جانبی خودرو چه تأثیری خواهد داشت البته نیازمند داده‌های آماری دیگه و همچنین بهبود رابطه با خارج و بخصوص با غربه، چون برون رفت از رکود یک فرایند پر از فراز و نشیبه و این افزایش تولید خودرو تنها زمانی تداوم پیدا خواهد کرد که مشکلات سیاسی و بین‌المللی حل بشه و الا این فرایند میتونه متوقف بشه.
وقت پیامدهای این افزایش تولید خودرو چه خواهد بود؟ یعنی اگر مثبت و تداوم خواهد داشت؟
صنعت خودرو دارای یه پیوند عمیقی با ده ها صنعت دیگه ای، صنایعی که اون رو تغذیه میکنن یا از اون تغذیه میشن. بیش از 1 میلیون نفر هم در این صنعت مشغول کار هستن و شاغلن. با افزایش فعالیت این بخش صنایع دیگه که با اون پیوند دارن دچار رونق میشه یا اینکه دست کم از رکود خارج میشه و بعید نیست که بحران نقدینگی اونها که فراگیر هم مثلا آن حل بشه و بتونن مشکلات بانکی خودشون حل کنن. از پیامدهای دیگه مثبتی که میشه بر افزایش تولید خودرو مترتب دانست اینه که مشاغلی که تا پیش از این در معرض تهدید بودن اینک امکان داره که مشکلاتشون حل بشه و این خطر بیکاری گسترده که موضوعیت داشت الان منتفی بشه.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی در سوئد، که در خصوص تازه ترین آمارهای مربوط به تولید خودرو در ایران میگفت که تولید خودرو در خرداد ماه سال 93 حدود 60% نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نشون داده. با ما همراه باشید.